سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 6:30 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در گزارش تازه‌ای از چیزی که نقض حقوق بشر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان خوانده ابراز نگرانی کرده. در این گزارش مفصل که امروز منتشر شد آمده که رفتار خشونت‌آمیز طالبان با زنان و دختران بر اساس جنسیت، حجاب اجباری بر زنان توسط وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان و تخلفات دیگر حقوق بشری وجود دارد، اما حکومت طالبان گفته که با این گزارش موافق نیست. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز در بیانیه در شبکه اجتماعی ایکس تویتر سابق این گزارش یونما را استوار بر معلومات نادرست عنوان کرد و از این اداره خواست که به گفته او به از موضوعات دینی و ارزشی مردم افغانستان انتقاد بیجا نکند. این گزارش وضعیت حقوق بشری در افغانستان زیر حاکمیت طالبان را در میان ماهای اکتبر تا دسامبر 2023 بررسی کرده. بیشتر تا لحظات دیگر. مقامات اداره اضطراری روسیه تایید کردند که دو نفر در سقوط یک طیاره چارتر شده روسیه در شمال شرق افغانستان جان باختند. خبرگزاری تاس امروز گزارش داد که از حادثه سقوط این طیاره در ولایت بدخشان افغانستان 4 تن دیگر جان سالم به در بردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، دیروز در شبکه ایکس تویتر سابق گفته بود که از 6 تنی که در طیاره روسی بودند، 4 نفر در منطقه ارسکوه ولسوالی کوفاب ولایت بدخشان نجات یافتند. مجاهد امروز در یک بیانیه تازه گفته که 4 تن به کابل برده شدند. سخنگوی طالبان همچنان ویدیویی از یک مقام را که از گفتن نامش خودداری کرده نشر کرده که این تیاره از تایلند به سوی روسیه در حرکت بود که بر فراز بدخشان سقوط کرد. قبلا گفته شده بود که تیاره شام شنبه از رادار ناپدید شد. سرباز ایرانی که در یکی از پایگاه‌های نظامی در جنوب ولایت کرمان به همرزمانش تیراندازی کرد و 5 نفر را کشت دستگیر شده. امیر غلام علیان، فرمانده قرارگاه جنوب شرق ایران، امروز گفت که متهم که هویتش فاش نشده در شهر زرند از مناطق شمال غرب کرمان، جایی که این حادثه اتفاق افتاده است، دستگیر شده. فرماندهی پلیس کرمان گفته که در جریان دستگیری متهم 2 قبضه اسلحه نیز به دست آمده. در اوایل ماه جاری میلادی در ولایت کرمان ایران بر اثر 2 انفجار نیرومند که گروه داعش مسئولیتش را پذیرفت، بیش از 90 نفر کشته شدند. در حالی که حوادث خشونت‌آمیز در آستانه برگزاری انتخابات سراسری در پاکستان افزایش یافته، امروز پوهنتون‌ها و مکاتب اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، به دلیل تهدید احتمالی عملات تروریستی تعطیل شدند. منابع به خبرگزاری جرمنی گفتند که 3 پوهنتون که از سوی اردوی پاکستان اداره می‌شوند با تهدید بالا روبرو هستند. این پوهنتون‌ها تا تاریخ نامعلوم تعطیلند. انتخابات پاکستان در 8 فوریه برگزار خواهد شد. اکثر نامزدهای انتخابات نگران امنیت خود هستند. و روسیه اوکراین را مسئول آتش سوزی اخیر در یک ترمینال گاز طبیعی دانست. آتش سوزی روز یکشنبه در بندر اوستلوگا در بحیره بالتیک روسیه رخ داد. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد این حادثه که مربوط به تأخیر در برخی از کارهای این ترمینال در مرز روسیه با استونیا شده، گفت که اوکراین به نهادهای غیر نظامی و ملکی حمله می کند. شش و 34 دقیقه به وقت افغانستان شد. مرکز خبرنگاران افغانستان بازداشت‌های اخیر خبرنگاران از سوی حکومت طالبان را نقض قانون می‌خواند.
اخیراً احسان الله اکبری، خبرنگار رادیو جاپان، از طرف گروه طالبان بازداشت شده. این نشان میده که گروه حاکم در داخل افغانستان در تلاش سرکوب رسانه‌ها و آزادی بیان هستند.
18 کارگر افغان در سال 2023 در جریان کار در ترکیه جان باختند. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر ضرورت رایل مبتنی بر تشکیل دو دولت در شرق میانه تاکید کرده و شکایت افراد معلول از مشکلات اقتصادی.
وضعیت اقتصادی ما زیاد خراب است. خودم به دلیل اینکه معیوب هستم کارهای شاقه کرده نمیتونم. زمستان است، هوا سرد شده، کار و غریبی هم نیست.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شما هستم. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید که محدودیت‌های اعمال شده بر دختران زنان از سوی حکومت طالبان و بازداشت خودسرانه آنان همچنان ادامه دارد. یونما امروز در گزارش جدید 3 ماهه‌اش زیر عنوان وضعیت حقوق بشر در افغانستان نوشته که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان زنان را از کار در ولایات مختلف منع کرده و بازداشت‌های خودسرانه انجام داده، اما حکومت طالبان این اقدامات را تطبیق شریعت اسلام عنوان کرده. بیشتر از سحر لیوال می‌شنویم.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید که حکومت طالبان به محدودیت ها در تحصیل، کار و رفت آمد و بازداشت خودسرانه زنان به اتهام رعایت نکردن حجاب ادامه داده است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش گفته که این گزارش بر اساس اطلاعات نادرست استوار است. یونما در گزارش سیمای خود که بر روز دوشنبه زیر عنوان وضعیت حقوق بشر در افغانستان منتشر کرده نوشته است که محدودیت ها و ممنوعیت های تحمیل شده بر دختران و زنان در زمینه های حجاب و داشتن محرم در جریان سفر و کار از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت‌های مختلف افغانستان تطبیق و نظارت شده است. گزارش یونما با ذکر مثال‌های متعدد افزوده که کارکنان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان زنان را از کار و تحصیل منع کردند، آنان را به گونه خودسرانه توقیف کردند و در بخش تطبیق فرمان رعایت حجاب کارهای انجام دادند که با فرمانهایشان در این مورد در تضاد بوده است. یونما به عنوان مثال نوشته که کارمندان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ماه دسامبر در کابل و برخی ولایات دیگر دختران را به دلیل رعایت نکردن حجاب به گونه خودسرانه بازداشت کردند، در حالی که به گفته یونما در حکم در این مورد آمده که ابتدا سرپرست خانواده توصیه اخطار احضار شود و پس از آن بحث محاکمه یاد شده است. یونما میگوید که اما کارمندان این وزارت به این دستور توجه نکرده و به بازداشت خودسرانه دختران و زنان ادامه دادند. اما حکومت طالبان در اعلامیه در واکنش به این گزارش گفته است کارهایی که آنان انجام می‌دهند خودسرانه و اشتباه نیست و برای تطبیق شریعت اسلام انجام می‌شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان چند پیش بازداشت شماری از زنان و دختران را به دلیل عدم رعایت حجاب تایید کرده، اما افزوده بود که بازداشت شدگان پس از چند ساعت آزاد شدند. یونما همچنان به بازداشت فعالان حقوق بشر و خبرنگاران توسط حکومت طالبان اشاره کرده و میگوید که از ماه اکتبر تا دسامبر 2023 میلادی 4 فعال حقوق بشر و 3 خبرنگار بازداشت شدند که در میان آنها منیژه صدیقی فعال حقوق زنان و سلطان علی جوادی خبرنگار همچنان در بازداشت طالبان به سر میبرند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان همچنان در مورد ادامه به ثبت رسیدن کشتار، شکنجه و دستگیری نیروهای امنیتی و دفاعی سابق افغانستان اشاره کرده، اما در این مورد جزئیات نداده است. حکومت طالبان در اعلامیه‌اش در واکنش به این گزارش یونما به این موضوع اشاره نکرده، اما پیش از این مدعی شده که متحد به تطبیق فرمان عفو رهبرشان هستند. یونما همچنان در مورد حملات 3 ماه گذشته به هزارها جزئیات داده و گفته که در انفجارها و حملات مختلف در کابل و پلخمری از ماه اکتبر تا دسامبر 40,000 کشته و 86 تن دیگر زخمی شدند. یونما همچنان از کشته شدن 5 روحانی شیعه در همین مدت خبر داده است، اما حکومت طالبان مدعی است که افغانستان از امنیت کامل برخوردار است. یونما همچنان در گزارش خود حکومت طالبان را به نقض آزادی بیان متهم کرده و گفته که جلو رسیدن اطلاعات را به مردم گرفته است، اما حکومت طالبان مدعی است که آنها به آزادی بیان و فعالیت رسانه ها در چارچوب شریعت اسلام و منافع ملی متعهد هستند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. گزارش شده که 18 کارگر افغان در ترکیه در سال گذشته میلادی در جریان کار جان باختند. در گزارش سازمان دیدبان صحت و مسئولیت کار ترکیه آمده که در سال گذشته میلادی در مجموع بیش از 1900 کارگر در ترکیه در جریان کار جان باختند و افغانان هم مشمول آنان می شوند. بیایید بیشتر از فائزه ابراهیمی بشنویم.
یک سازمان به نام دیدبان صحت و مسئولیت کار در ترکیه روز شنبه در گزارش سالانه خود گفته است که 1932 کارگر از جمله 18 افغان در سال 2023 در نتیجه رویدادهای مختلف در جریان کارشان جانشان را از دست دادند. بر اساس این گزارش 106 کارگر خارجی جان باخته، شامل مهاجرین دیگر کشورها از جمله سوریه، ترکمنستان، عراق، افغانستان، بلغارستان، آذربایجان، قرقیزستان، مصر، ازبکستان، اوکراین، فیلیپین، ژاپن، کولومبیا، مالدیو، نایجیریا، رومانیا، روسیه، سودان و تاجیکستان نیز میشوند. این سازمان گفته است که در میان این کارگران جان باخته در جریان کار 22 کودک زیر سن 14 سال و 32 کودک بین 15 تا 17 سال و 147 زن نیز شاملند. دیدبان صحت و مسئولیت کار ترکیه در این گزارش بر رویدادهای ترافیکی، زیر آوار شدن، سقوط از ارتفاع، برق گرفتگی، خشونت در محل کار، انفجار، سوختگی و دیگر موارد به عنوان عوامل جان باختن این کارگران اشاره کرده است. این کارگران در بخش‌های ساختمانی، زراعت، حمل و نقل، تجارت، اداره‌های آموزشی، شهرداری، تجارت مواد غذایی، خدمات صحی و اجتماعی و معادن کار می‌کردند. این در حالی است که یک کارگر افغان به نام وزیر محمد نورتانی در ترکیه در ماه نوامبر سال 2023 بر روایت خانواده‌اش از سوی صاحبان کار کشته و جسدش سوختانده شده بود. قمرگل، همسر وزیر محمد نورتانی، در صحبت با رادیو آزادی میگوید که شوهرش برای کار در معدن رفته بود، اما جسد سوخته‌اش را در جنگل پیدا کردند. قمرگل گفت که پرونده قتل شوهرش بررسی نشده است و آنها در وضعیت بدی قرار دارند.
تو خونه هستیم مثل که تو زندان هستیم، نمیتونیم از خونه بیرون بریم، نمیتونن که بچه‌مون برن مدرسه، یا از ترس از خونه نمیتونیم بیرون بریم. وکیل هم که گرفتیم اصلا وکیل هیچ کاری هم نکرده، تا نزدیک دو ماه میشه که وکیل گرفتیم، هیچ کاری برامون نکرده، هیچ خبری هم نیست.
این در حالی است که در آن زمان یک منبع در سفارت افغانستان در انقره در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که ترکیه پرونده قتل این افغان را بررسی میکند. رسانه های ترکیه هم در آن زمان گزارش داده بودند که وزیر محمد 50 ساله و مهاجر افغان توسط صاحب کارش که در یک معدن زغال سنگ غیر قانونی در شهر زنگلداک که ترکیه کار میکرد و قتل رسیده و جسدش به آتش کشیده شده است. در همین حال احمدالله، یک مهاجر افغان در ترکیه، میگوید که او و دیگر کارگران افغان با مشکلات مختلف روبرو هستند و به دلیل نداشتن اجازه کار معاش کمتری دریافت میکنند.
اجازه کار خو اصلا نمیته، باید یک صاحب کار باشه که اجازه کار را بگیره. اگر تو بخوای که کارت تبدیل کنی، اجازه کارت هم باطل میشه. معاشات مهاجرین هم نظر به دیگر کارمندایی که کارگرایی که در خود ترکیه هستن کمتر هستن، دائم کمتر میگیرن. با بهانه آدرس خانه، با بهانه امضا نکردن، همه اقامات موقتی هم که میته از این سال سال تمدید میشه، اینا را هم از خیلی ها را باطل کردن.
پیش از این نیز گزارش های از کشته شدن برخی مهاجران افغان که برای کار به ترکیه، ایران و پاکستان رفته بودند منتشر شده است. در حال حاضر صدها هزار مهاجر فاقد اسناد افغان به علت های مختلف از جمله فقر، بیکاری و تهدیدات امنیتی در افغانستان در کشورهای مختلف از جمله ترکیه، ایران و پاکستان به سر میبرند که به دلیل نداشتن مدارک اقامت قانونی با مشکلات مختلف روبرو هستند.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. مرکز خبرنگاران افغانستان بازداشت‌های اخیر خبرنگاران از سوی حکومت طالبان را نقض قانون و تلاش برای سرکوب آزادی بیان و رسانه‌ها می‌خواند. مسئولان این مرکز مدعی‌اند که اخیراً حکومت طالبان احسان اکبری خبرنگار خبرگزاری کیودو ژاپن را در کابل بازداشت کرده. این در حال است که دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یونما هم امروز در گزارش با اشاره به بازداشت برخی خبرنگاران سوی حکومت طالبان، این حکومت را به نقض آزادی بیان متهم کرد. سحر لیوال گزارش می‌دهد.
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید افزایش بازداشت‌های اخیر خبرنگاران و فشارها بر رسانه‌ها از سوی حکومت طالبان خودسانسوری میان خبرنگاران را به اوجش رسانیده است. سمیه ولی‌زاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی این مرکز با اشاره به بازداشت احسان اکبری خبرنگار خبرگزاری کیودو ژاپن در کابل ادعا می‌کند که حکومت طالبان با نقض قوانین موجود در تلاش سرکوب آزادی بیان و رسانه ها در افغانستان است. او روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی خواهان رهایی هرچی زودتر این خبرنگار از قید طالبان شد.
به من خیلن احسان الله اکبری خبرنگار رادیو ژاپن از طرف گروه طالبان بازداشت شده. این نشان میده که گروه حاکم در داخل افغانستان در تلاش سرکوب رسانه ها و آزادی بیان هستند.
مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر خبرنامه به روز یکشنبه ادعا کرد که احسان اکبری خبرنگار خبرگزاری کیودو ژاپن از سوی استخبارات طالبان در کابل بازداشت شده است. این مرکز به نقل از سید امیر اکبری برادر این خبرنگار نوشته که او روز چهارشنبه 27 جدی به مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت طالبان احضار و سپس بازداشت شده است. به گفته او فردای آن روز کارمندان استخبارات طالبان برادرش را با خود به دفترش در شهر نو کابل بردند و کامپیوتر لپتاپ و کمره عکاسیش را ضبط و او را مجبور ساختند تا به خانواده‌اش زنگ بزند و بگوید که موبایلش را به کارمندان استخبارات طالبان تحویل بدهد. سید امیر اکبری گفته از آن روز به بعد از سرنوشت برادرش احسان اکبری اطلاع ندارد. در یک هفته گذشته این سومین رویداد بازداشت خبرنگاران است که رسانه‌ای شده است. پیش از این جواد رسولی و عبدالحق حمیدی خبرنگاران خبرگزاری گردش اطلاعات در 28 جدی از سوی حکومت طالبان بازداشت و روز شنبه بعد از سپردن تعهدنامه آزاد شدند. حکومت طالبان تاکنون این بازداشت‌ها را تایید یا رد نکرده است، اما پیش از این ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که برخی خبرنگارانی که بازداشت شدند اتهاماتشان جدا از کار خبرنگاری ایشان بوده است. در همین حال یک خبرنگار افغان که به دلیل مشکلات امنیتی نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود، مدعی است که به خاطر مشکلات امنیتی اطلاعات را سانسور می‌کند و نگران جانش است. او به رادیو آزادی گفت:
ما اگر یک موضوعی بسیار تند انتقادی را گزارش تهیه بکنم نشر شوه، بار دوم شاید ما از اوی داره و گزارش تهیه کرده نتارم. شاید ما دستگیر شوم، شاید ما تهدید شوم، شاید ما لاتوکوب شوم. مجبور هستیم که موضوعاتی را گزارش تهیه بکنیم که مطابق میل مسئولین محلی یا مسئولین مرکزی باشد.
مرکز خبرنگاران افغانستان پیش از این گفته بود که حکومت طالبان در سال 2023 میلادی 61 خبرنگار را بازداشت کرده است که از این میان امین الله عالمی صاحب امتیاز و مدیر مسئول رادیو ممتاز در فاریاب و سلطان علی جوادی مدیر مسئول رادیو نسیم در ولایت دایکندی به یک سال حبس محکوم شدند و در زندان به سر میبرند. هرچند حکومت طالبان مدعی است که متحد به آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها در چارچوب شریعت اسلام و منافع ملی افغانستان است، اما دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد به روز دوشنبه در گزارش درباره وضعیت حقوق بشری افغانستان حکومت طالبان را به نقض آزادی بیان و جلوگیری از دسترسی مردم به اطلاعات متهم کرد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز بر ضرورت راه حل مبتنی بر تشکیل دو دولت در شرق میانه تاکید کرد. بورل به اسرائیل گفته که صلح تنها با ابزار نظامی برقرار نمی شود. جاوید فیضی موضوع را دنبال کرده.
جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از دیدار با رهبران اسرائیل و فلسطینیان به واکنش سرمنشی ملل متحد به سخنان اخیر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اشاره کرده است. انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد به تازگی گفت که مخالفت نتانیاهو در مورد طرح تشکیل یک دولت فلسطینی پس از آغاز جنگ در غزه ناپذیرفتنی است. بورل امروز گفت که خواهان راه حل مبتنی بر ایجاد دو دولت در شرق میانه هستند. بر این و افزود که در این مورد باید صحبت شود. وی خطاب به اسرائیل گفت که صلح و ثبات تنها با اقدامات نظامی برقرار نمی شود. حمله غافلگیرانه گروه حماس به خاک اسرائیل در 7 اکتبر و پس از آن عملیات متقابل اسرائیل بحران جدید را در شرق میانه ایجاد کرد و ترس از گسترش این بحران را به کل منطقه افزایش داده است. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. در حالی که خشونت‌های مداوم امکان راه حل دائمی برای این بحران را تضعیف کرده است، مقامات اروپایی اصرار دارند که اکنون زمان صحبت در مورد راه حل دائمی برای مناقشه اسرائیل و فلسطینیان رسیده است. قرار است که وزرای خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا ابتدا با همتای اسرائیلی خود اسرائیل کاتس و سپس با ریاض المالکی دیپلمات ارشد تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کنند، اما برای دیدار اسرائیل کاتس و مالکی برنامه‌ریزی صورت نگرفته است. قرار است وزرای خارجه مصر، اردن و عربستان سعودی با وزرای اتحادیه اروپا نیز دیدار کنند. بورل افزوده است که او طرحی از اقدامات جامع از جمله برگزاری یک کنفرانس بین المللی را به وزرای خارجه اتحادیه اروپا در تلاش برای تقویت صلح پایدار در شرق میانه ارائه کرده است. بورل روز جمعه مدعی شد که اسرائیل حماس را برای تضعیف تشکیل دولت احتمالی فلسطینی ایجاد کرده و از آن حمایت مالی کرده است. اظهارات او همچنین خشم اسرائیل را برانگیخت. دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا تاکید کرد که تنها راه حل برقراری صلح پایدار در منطقه ایجاد دو دولت است. اعضای اتحادیه اروپا نتوانستند موضع واحد در مورد بحران جاری در شرق میانه اتخاذ کنند، زیرا حامیان اسرائیل مانند جرمنی درخواست آتش‌بس اضطراری در غزه را که توسط اسپانیا و ایرلند ارائه شده بود رد کردند.
بیشتر از خبر،
شماری از مهاجران افغان در ایران میگویند که با گذشت هر روز تعداد مراجعان سفارت افغانستان در کنترل طالبان در تهران بیشتر می شود و به مشکلات آنان هم به درستگی رسیدگی صورت نمی گیرد. بیشتر از خجسته کبیری می شنویم.
برخی از مهاجران افغان در ایران که برای حل مشکلاتشان به سفارت افغانستان در کنترل حکومت طالبان در تهران مراجعه کردند میگویند حجم زیاد مراجعه کنندگان به این سفارت و عدم رسیدگی به مشکلاتشان سبب ایجاد مشکلات برای مراجعه کنندگان این سفارت و شهروندان ایرانی شده است. آنان مدعیند که رعایت نکردن نوبت و رفتار نادرست کارکنان سفارت سبب این همه بی‌نظمی شده است. کیومرث آسی، یکی از آنان، بر رادیو آزادی گفت روزها برای اخذ پاسپورت عقب دروازه سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان منتظر مانده است و پس از دشواری‌های فراوان توانسته که وارد سفارت شود.
به اندازه به نهایت بی‌نظمی است. یک کسی که بخواهد سفارت بره و کار داشته باشه، مشکل جنجال داشته باشه، حتی 4 صبح یعنی قبل از نماز 3 صبح میرن انتظار میکشن تا اینکه بتونن وارد سفارت شون کارشون انجام شود. ولی متاسفانه شخصا خودم شاهد بودیم که کسانی بودند که ساعت 9:10 همونجا میآیند و آدمایی هستن اونا را دست گرفته بدون نوبت نگه میبرن و کارشون اجرا میشه. بی‌نظمی و بی‌قانونی نهایت زیاد است.
یکی دیگر از مهاجران افغان در ایران که به علت حساسیت موضوع از گرفتن نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت
نه برای مردم رحم دارن، برای مردم رحم میکنن، به عناوین مختلف بی‌نظمی میکنن. همه کشور میزبان هم دست از اینا به تکلیف است. مردمی که در اون محل سکونت دارن دچار مشکل هستن از دست ازیا.
عزیزگل افغان بیگ از دیگر مهاجران افغان در ایران به رادیو آزادی گفت از یک سو کوچک بودن ساحه سفارت و از سوی دیگر ازدحام مراجعه کنندگان همه را به ویژه زنان و کودکان را با مشکل روبرو کرده است.
سفارت افغانستان در تهران که از مراجعه کننده زیاد داره به خاطر پاسپورت، به خاطر مشکلات تذکره، مشکلات شناسایی، خیلی روندش کند پیش میره. نصف شب میاین که نوبت بگیرن، بعد فردا نوبتش بسیار دیر میره. همه قسم مشکلات زیاد است. سفارت خودش جایش هم خیلی تنگ است، که خیلی با مشکلات اونجا اگه کس استقامت کنه اون میتونه کار خود پیش ببره. بعضی مواردای قیدگیری سر خانم ها از طرف طالبان هم هست اونجا.
با گفته مراجع کنندگان این سفارت برای انجام کارهایشان گاه مجبور هستند که شب را در همان منطقه سپری کنند. میرانور غفاری یکی از مسئولان مطبوعاتی سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در تهران به پرسش ها در این باره پاسخ نداد. این در حال است که خبرگزاری دولتی تسنیم ایران نیز روز یکشنبه با نشر گزارش از ازدحام و بی‌نظمی در مقابل سفارت افغانستان در تهران که در کنترل حکومت طالبان است انتقاد کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم این روزها جاده اصلی سفارت و کوچه های اطراف آن به یکی از زشت‌ترین صحنه های شهری و پرازدحام ترین مکان ها در تهران مبدل شده است، در حالی که به گزارش این رسانه پیش از سقوط نظام جمهوری تعداد مراجع کنندگان این سفارت به مراتب کمتر بود. در گزارش آمده که ازدحام و کثیف بودن محیط اطراف سفارت سبب شده که مردم منطقه و هم مهاجرانی که برای گرفتن اسناد مهاجرت یا حل مشکلشان به سفارت مراجعه می کنند دچار مشکل شوند. هرچند ایران حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما سفارت افغانستان در این کشور را به آنان واگذار کرده است.
حالا همسره میزنیم به پروان، جایی که بسیاری از معلولان شکایت میکنند که مشکلات اقتصادیشان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان افزایش یافته. برخی از آنان نان آوران خانواده هایشان هستند. گزارش مفصل ما در این مورد با صدای یکی از این افراد آغاز میشود.
فضل رحمان ایوبی 45 ساله یکی از صدها هزار فرد دارای معلولیت در افغانستان است که در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان زندگی می کند و سرپرستی خانواده 8 نفره را به عهده دارد. ایوبی 27 سال قبل به اثر انفجار ماین یک پایش را از دست داد و از ناحیه شکم نیز به شدت زخم برداشت. همان رویداد زندگی او را برای همیشه تغییر داد. ایوبی به رادیو آزادی میگوید که امسال هنوز حقوق کامل سالانه اش را دریافت نکرده است.
وضعیت اقتصادی ما زیاد خراب است. خودم به دلیل این که مایوب هستم، کارهای شاخه کرده نمیتونم. زمستان است، هوا سرد شده، کار و غریبی هم نیست. در سالهای گذشته سالانه 36 هزار افغانی به ما میداد، اما امسال از 6 ماه پرداخت شده و 6 ماه دیگه باقی مانده و سر وقت برای ما پول داده نمیشه که تا به زمستان چوب سوخت و زغال بخریم.
آقای ایوبی سالهای قبل از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان را با حال چنین مقایسه میکند.
چندین بار به ریاست معلولین آمدیم اما هیچ نتیجه نداد. در نظام جمهوریت پول به سر وقت در بانک به ما روان می شد، اما از وقتی که امارت آمده زیاد به مشکلات پول خود را می گیرم. گاهی وقت میگن که شما مستحق نیستین. اگر ما مستحق نیستم پس کی است؟ وضعیت ما را نمی بینن؟
مقام های محلی طالبان برای تبصره در این مورد در دسترس نبودند، اما چند قبل مفتی فیصل خاموش سخنگوی وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان با مناسبت روز جهانی معلولین با انتشار یک نوار ویدیویی در صفحه اکس یا توییتر سابق این وزارت گفت که 180 هزار فرد دارای معلولیت را ثبت کردند که از این میان 130 هزار تن آنان معلول غیر نظامی هستند. خاموش در این ویدیو ادعا کرده که حدود 2.5 میلیارد افغانی در 6 ماه گذشته به افراد معلول، یتیم و زنان بیوه از طریق بانک ها در مناطق مختلف توزیع شده است. اما برخی از افراد دارای معلولیت چیز دیگری می گویند. معشوقی 28 ساله باشنده ناحیه 12 شهر چاریکار ولایت پروان یکی دیگر از افراد دارای معلولیت است. او به رادیو آزادی می گوید که چندین بار بر ریاست شهدا و معلولین ولایت پروان به خاطر دریافت پولش مراجعه کرده، اما تا هنوز موفق به دریافت آن نشده است.
پای ما مایو واسه سابق ماش میدادند، ما این حکومت فعلی مال ماش میدادند، ما یک قسم ما را دادند، قسم دوم ما را ندادند. تا ول دولت یاسم بده مردان قرار دارم به خیال ما بده یاس بده یاد ما ده دفعه میجه عریضه پیش کردیم، چند دفعه گپ ما را گوش کرد، ولی حالا بسا در چهار مشکل بسا شدید هستیم.
بر اساس پالیسی وزارت امور شهدا و معلولین حکومت طالبان، حقوق ماهانه هر فرد دارای معلولیت ملکی 3000 افغانی و از هر معلول نظامی 5000 افغانی تعیین شده است. یک نهاد مربوط به ملل متحد چند ماه قبل گفته بود که شمار معلولان در افغانستان به بیش از 2 میلیون نفر میرسد. جنگ از عوامل اصلی معلولیت در افغانستان است. در پروان بسیاری از افراد دارای معلولیت نگرانند که از زمستان امسال چگونه جان به سلامت ببرند. معشوق که یک پایش را از دست داده است برای رادیو آزادی چنین میگوید:
غیر رای خدا و یدران است. یک دکانک داشتون گم شده که صفر هستیم. چیز دستیمان است. 4 پر ما